گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران در برنامه از رادیو فرهنگ، تهیه و اجرا سارا فرزاد. این هفته بخش نخست کودتا، مفاهیم و مبانی آن.
دوستان و همراهان صمیمی و همیشگی رادیو فرهنگ، بار دیگر با من سارا خواهید بود در برنامه از سری برنامه های گفتمان سیاسی روز ایران. و در این برنامه با توجه به فرضیات موجود کودتا سپاه یا ارتش در ایران در معادلات سیاسی و گفتمان استراتژیک سیاسی ایران، این برنامه را اختصاص دادیم به روشنگری هایی در باب کودتا و تاریخچه ای از کودتاهای معروف تاریخ ایران و جهان. بیشک این برنامه در ظرف زمانی کم قادر نخواهد بود اطلاعات جامع و کاملی در اختیار قرار دهد و تنها تلنگری جهت تنویر اذهان و ترغیب شما جهت دنبال کردن موضوع از سایر منابع. با ما باشید در این برنامه. کودتا سرنگونی ناگهانی و خشن دولت وقت توسط گروهی کوچک است. پیش نیاز اصلی یک کودتا کنترل تمام یا بخشی از نیروهای مسلح می باشد. واژه کودتا از زبان فرانسوی وارد زبان فارسی شده است و به معنی ضربه ناگهانی به دولت است. برخلاف انقلاب که معمولاً توسط عده زیادی از مردم که برای تغییرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به وقوع می پیوندد، کودتا تغییر در قدرت از بالاست که صرفاً به جابجایی شخصیت‌های سیاسی حاکمیت می انجامد. یک کودتا به ندرت بر سیاست‌های بنیادین اقتصادی و اجتماعی کشور تأثیر می‌گذارد. در دو سده اخیر کشورهای زیادی در آسیا، قاره آفریقا و آمریکای لاتین کودتا را تجربه کردند. کودتا زمانی اتفاق می‌افتد که گروه کوچکی از افراد تلاش می‌کنند قدرت حکومت را در دست بگیرند. این حرکت سیاسی غیرقانونی بوده و معمولاً توسط ارتش و در ایران سپاه پاسداران و یا مقامات بالارده کشور انجام می‌شود که ممکن است در برخی موارد مورد حمایت مردم کشور باشد و در برخی موارد نیز اینگونه نباشد. مطالعات اخیر نشان می‌دهد کودتا می‌تواند 4 پیامد مختلف داشته باشد که فقط به یکی از آنها منجر می‌شود. پیامدها یاد شده عبارتند از شکست، برکناری رهبر کشور بدون تغییر رژیم، بر سر کار آمدن یک دیکتاتور توسط رژیمی دیگر و جایگزینی نظام دیکتاتوری با حکومت دموکراسی. در این برنامه چند مورد از کودتاهای معروف تاریخ و نتایج حاصل از آنها را خواهیم داشت. اولین باری که از کلمه کودتا در تاریخ استفاده شد، 18 برومر بود. این واقعه در 9 نوامبر سال 1799 رخ داد که تیان ناپلون به ناپارت به قدرت اول یعنی کنسول اول فرانسه تبدیل شد. زمانی که ناپلون به مصر و سوریه یورش برد، فرانسه تحت فشار انقلاب فرانسه از هم پاشیده بود. وقتی او در اکتبر 1799 به فرانسه بازگشت، با استقبال گرم مردم مواجه شد. در آن زمان امانوئل ژوزف سیس بر مسند قدرت بود و وقتی عشق مردم به ناپلون را دید، تصمیم گرفت از او برای براندازی حکومت استفاده کند. ناپلون با نقشه سیس موافقت کرد، اما می‌خواست طبق نقشه خودش عمل کند. صبح روز کودتا بیشتر دولت مردان استعفا دادند، ولی 2 نفر از آنها از این کار امتناع کردند که توسط افراد ناپلون دستگیر شدند. بعد از کمی صحبت و مشورت کنسول بزرگان موافقت کرد تا ناپلون و 2 تن دیگر به اعضای کنسول موقت درآیند. سپس ناپلون قانون اساسی را بازنویسی کرد که طی آن بیشتر قدرت در اختیار کنسول اول قرار می‌گرفت. در آن زمان خود ناپلون کنسول اول کشور بود. کودتای 18 برومر از این رو در تاریخ حائز اهمیت است که به ایجاد اولین امپراتوری فرانسه منجر شد. یکی از نتایج مثبت و احتمالی کودتا هدایت حکومت استبدادی به نظام مردم سالاری یا دموکراسی است. این موضوع برای هر دو نوع کودتای موفق یا شکست خورده صدق می‌کند. در یک کودتای موفق رهبر جدید تلاش می‌کند به جنبش صورت گرفته مشروعیت قانونی بخشیده و به آن سازمان بخشد. از سوی دیگر رهبر جدید و منتخب بایستی با حرکت به سوی نظام مردم سالاری اقتصاد کشور را تثبیت کرده و ساماندهی کند. در یک کودتای ناموفق رهبری که بر سر کار آمده برای جلوگیری از وقوع براندازی‌های آینده به ناچار برخی سیاست‌های موجود را تغییر می‌دهد. در حالی که ممکن است یک کودتا به دموکراسی منجر شود، از سوی دیگر امکان دارد این اتفاق نیفتد. حتی ممکن است نتایج کودتا ناامیدکننده باشد. در برخی موارد رهبر جدید تمهیدات مستبدانه تری از رهبر برکنار شده اتخاذ می کند. در کودتاهای ناموفق ممکن است رهبر جدید نظامیان شورشی را به جای وفاداران و هواخواهان حکومت و مردم بر سر کار بیاورد تا بتواند رژیم خود را نیرومندتر کند. علاوه بر اینها تلاش برای براندازی حکومت نشان از بی‌ثباتی یک دولت دارد که تحریم‌های اقتصادی و کاهش کمک‌های کشورهای خارجی را در پی دارد. در این قسمت از برنامه به چند نمونه از کودتاهای تاریخ ایران و جهان می‌پردازیم. کودتای 3 اسفند 1299. کودتای سوم اسفند 1299 کودتای نظامی بود که توسط سید ضیاءالدین طباطبایی و کلونل رضاخان میرپنج که بعدها رضاشاه پهلوی نام گرفت اجرا شد که زمینه را برای تشکیل سلسله پهلوی فراهم آورد. در روز سوم اسفند قوای قزاق وارد تهران شده و ادارات دولتی و مراکز نظامی را اشغال کردند. نزدیک به 100 تن از فعالان سیاسی و رجل سرشناس بازداشت و زندانی شدند. احمدشاه و محمد حسن میرزا ولیعهد وقت به کاخ فرح‌آباد گریختند و سپهدار رشتی نخست وزیر به سفارت انگلستان در تهران پناهنده شد. نتیجه کودتا رئیس الوزرایی سید ضیاءالدین و وزیر جنگ و فرمانده کل قوا شدن رضاخان بود. کودتای 28 مرداد خودروهای نظامی ارتش کودتا در 28 مرداد 1332 در تهران. کودتایی بود با طرح و حمایت مالی و اجرایی سازمان مخفی اطلاعات بریتانیا و سازمان اطلاعات مرکزی امریکا سیا علیه دولت محمد مصدق در مرداد 1332 که به انجام رسید. پس از کودتا سرلشکر زاهدی امور دولت را در دست گرفت. دکتر مصدق در روز 29 مرداد خود را به زاهدی تسلیم کرد و بازداشت شد. فرمانداری نظامی به ریاست سرتیب تیمور بختیار به تعقیب و دستگیری و شکنجه مخالفان پرداخت. شاه از روم بازگشت، مذاکرات نفت با شرکت نفت ایران و انگلیس و چند شرکت آمریکایی و اروپایی شروع شد که در آخر به قرارداد کنسرسیوم منجر گردید. کمک‌های مالی آمریکا به دولت ایران رسید و در تقویت حکومت تازه مؤثر افتاد. کودتای نوژه. کودتای نوژه یا قیام نوژه نام طرحی نظامی با نام کامل نجات قیام انقلاب بزرگ بود که در آن تنی چند از افسران ارتش شاهنشاهی ایران با تمرکز افسران نیروی هوایی برای بازگردانی شاپور بختیار به ایران و حذف سید روح‌الله خمینی و نابودی نظام جمهوری اسلامی تحریزی کرده بودند که بالو رفتن کودتا در 18 تیر 1359 و محاکمه عوامل و دستاندرکاران آن این اقدام با شکست مواجه شد. و اما کودتای کوبا. کشور کوبا نیز در سال 1959 وقوع یک کودتا را تجربه کرد. زمانی که در تاریخ 26 جولای حکومت باتیستا سرنگون شد، بعد از دادخواست ناموفق دادگاه کوبا برای برکناری باتیستا از مسند قدرت، گروهی انقلابی تشکیل شد که فیدل کاسترو رهبری آن را بر عهده داشت. برنامه‌ریزی، حمله و مبارزه برای بیرون راندن ژنرال کوبا 6 سال به طول انجامید. کودتای 26 جولای کوبا با جنگ سانتا کلارا و موفقیتش در 31 دسامبر 1958 آغاز شد که در نتیجه آن باتیستا به جمهوری دومینیکن فرار کرد. از آن لحظه کاسترو و افرادش قدرت را در دست گرفتند. اهمیت این کودتا از این روز که پایانی بر روابط دوستانه کوبای کمونیست شده و ایالات متحده دموکراتیک بود. اما کودتای 1973 شیلی. در انتخابات ریاست جمهوری 1970 شیلی، سالوادور آلنده با تفاوت بسیار کمی بیشترین مقدار آرا را به دست آورد و برای انتخاب شدنش نیاز به یک رأی اضافی از طرف مجلس ملی شیلی داشت. بر طبق قانون اساسی شیلی این رأی باعث منصوب شدن آلنده به پست ریاست جمهوری شیلی شد. بخش‌های مختلفی از جامعه شیلی و همچنین ایالات متحده آمریکا به رئیس جمهور شدن آلنده اعتراض داشتند. آمریکا به همین دلیل فشار اقتصادی و دیپلماتیک زیادی روی دولت شیلی آورد. در 11 سپتامبر 1973 ارتش با همراهی سازمان CIA سالوادور آلنده را برکنار کرد. آلنده در این کودتا به همراه نزدیک به 3000 نفر از یارانش کشته شد و آگوستو پینوشه قدرت را به دست گرفت. و بالاخره کودتای 2013 مصر. در جوان 2013 و در سالگرد تحلیف محمد مرسی، نخستین رئیس جمهور انقلاب 2011 مصر، موج جدیدی از اعتراضات در این کشور علیه دولت جدید شکل گرفت. مخالفان که در رأس آنها محمد البرادعی قرار داشت، خواهان کنارگیری محمد مرسی از قدرت و برگزاری انتخابات زودهنگام در مصر بودند. با شدت گرفتن اعتراضات وزرای کشور، امور خارجه، دفاع، محیط زیست، گردشگری، دادگستری و برنامه‌ریزی مصر و همچنین نخست وزیر دولت مرسی یکی پس از دیگری استعفا کردند. در این حال که مخالفان محمد مرسی در میدان تحریر قاهره تجمع نمودند، حامیان وی نیز در حوالی مسجد رابعه به شعار دادن در حمایت از رئیس جمهور پرداختند. با وجودی که محمد مرسی از ضعف‌های دولت نوپا سخن گفته و از مردم عذرخواهی کرده است، اما اعتراضات همچنان رو به گسترش است. ارتش نیز برای طرفین ضرب العجل تعیین کرده که اگر به اختلافات پایان ندهند وارد عمل خواهد شد. مرسی اظهارات ارتش را در این مورد غیرقانونی دانست. نهایتاً شدت اعتراض موجب شد تا در شبانگاه 3 ژوئیه 2013 ارتش مصر محمد مرسی را از قدرت برکنار کرده و عدلی منصور رئیس دادگاه قانون اساسی مصر را به عنوان رئیس جمهور موقت تعیین کند. و اما سخن آخر. شنوندگان محترم، برنامه رو با طرح یک سوال به پایان برده و پاسخان و تحلیل ها و تفسیرهای احتمالی را به هفته آینده مکول میکنیم. با توجه به اطلاعات و گزینه های ارائه شده در برنامه، به نظر شما آیا ایران در آستانه یک کودتای نرم و یا یک حکومت نظامی است؟ آیا این کودتا توسط سپاه صورت میگیرد و یا ارتش؟ پاسخهای احتمالی، تفسیرها و فرضیه های موجود را در برنامه آینده دنبال کنیم. تا گفتار و شنیداری دیگر، خرد و شادی پناهتان.
از اینکه ما رو در این برنامه همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.